ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر تایلند پارلمان آن کشور را منحل کرد. گفتگوهای کارشناسی ایران و شش قدرت جهانی امروز در وین آغاز می شود. هزاران تن از مخالفان دولت اوکراین شامگاه یکشنبه را در خیابان سپری کردند. درود شنوندگان ارجمند. در پی هفته‌ها ناآرامی در پایتخت تایلند، نخست وزیر آن کشور امروز اعلام کرد پارلمان را منحل و انتخاباتی زود هنگام برگزار می‌کند. تصمیم یینگلک شیناواترا پس از آن اعلام شد که تمامی نمایندگان مخالف دولت در پارلمان استعفا کردند. با این حال رهبران مخالفان گفتند در برنامه امروز برای راهپیمایی به سوی مقر نخست وزیری تغییری نمی‌دهند. مخالفان یینگلک شیناواترا وی را متهم می‌کنند که بازیچه برادرش تاکسین شیناواترا است. گفتگوهای کارشناسی ایران و نمایندگان 5 به علاوه 1 از امروز در وین آغاز می‌شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری مهر گفته است که ریاست تیم ایرانی را در این دور از گفتگوها حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بر عهده دارد و کارشناسانی در حوزه تحریم، انرژی اتمی و بانک مرکزی وی را همراهی خواهند کرد. محور گفتگوها چگونگی اجرای توافق هسته‌ای اخیر بین ایران و شش قدرت جهانی است. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه از کارخانه آب سنگین عراق بازدید کردند. با ادامه تظاهرات ضد دولتی در اوکراین روز یکشنبه، صدها هزار تن در کیف پایتخت آن کشور راهپیمایی کردند و هزاران معترض نیز شامگاه گذشته را در اطراف ساختمان‌های دولتی سپری کردند. در جریان راهپیمایی دیروز، برخی از معترضان مجسمه ولادیمیر لنین، بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی سابق را پایین کشیدند، اما رهبران مخالفان گفتند این اقدام با آنها ارتباطی ندارد. اعتراض‌های هفته اخیر در اوکراین پس از آن آغاز شد که رئیس جمهوری آن کشور از امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری کرد. 53 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه نسبت به اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه واکنش نشان دادند و 20 نماینده نیز از حسن روحانی رئیس جمهوری خواستند درباره ادامه کار او تجدید نظر کند. محمد جواد ظریف سه‌شنبه گذشته در یک سخنرانی گفته بود آمریکا با یک بمب میتواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیاندازد و سیستم نظامی ما نمی‌ترسد. در این زمینه بیشتر می‌شنوید از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بیش از 50 نماینده مجلس طی تذکری خطاب به محمد جواد ظریف او را به آنچه که وادادگی در برابر تجهیزات نظامی دشمن و کوچک پنداشتن قدرت معنوی و نظامی جمهوری اسلامی خوانده متهم کردند. در این تذکر آمده است متاسفانه آقای ظریف که در سابقه زندگی خود حتی یک ساعت حضور در دفاع مقدس ندارد، نه شهیدی در کنار خود دیده، باید از این تجهیزات نظامی دشمن بترسد و آن را بزرگ پندارد، در حالی که بنا به این تذکرنامه مهمترین سیستم دفاعی ما در کنار پیشرفت‌های نظامی روحیه شهادت طلبی است که به تعبیر رهبر انقلاب ماشین جنگی دشمن ما را از کار می‌اندازد. حمید رسایی، حسین طلا، مسعود میرکاظمی، روح الله حسینیان و حسین مظفر از جمله این تذکر دهندگان هستند و متن آن نیز از سوی حمید رسایی نماینده تهران تنظیم شده است. اغلب این افراد وابسته به جبهه پایداری از تشکل‌های تندرو در جریان اصولگرایان به شمار می‌آیند. در همین حال خبرگزاری ایرنا گزارش داده که 20 نماینده مجلس روز یکشنبه تذکر کتبی دومی به آقای ظریف دادند و خطاب به رئیس جمهوری اسلامی خواستار تجدید نظر در ادامه خدمت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به علت مواضع وی در برابر آنچه که دشمنان و نادیده گرفتن امنیت و عزت ملی ایران خوانده اند شده اند. واکنش تند برخی اصولگرایان به اظهارات وزیر امور خارجه ایران درباره توان نظامی آمریکا در مقایسه با ایران باعث شد تا وزیر امور خارجه ایران درباره اظهارات خود توضیح دهد. وی روز شنبه تاکید کرد آنچه که آمریکا از آن می‌هراسد به گفته او مقاومت مردم ایران است و افزوده بود در این حال که به توان و قدرت دفاعی و نیروهای بسیجی کشور افتخار می‌کنیم، این امر واقعیتی انکارناپذیر است. درخواست گروهی از نمایندگان مجلس از حسن روحانی برای تجدید نظر در ادامه خدمت محمد جواد ظریف در حالی صورت می‌گیرد که آقای ظریف قرار است روز سه‌شنبه این هفته برای دهمین بار از زمان تشکیل دولت 11 به مجلس برود تا این بار درباره جایگاه تحقیق و توسعه هسته‌ای در توافقنامه ژنو به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در همین زمینه دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
سلطانی هم از ایران، مجلسی‌ها خودشون بی سوادن، یه با سوادم که مثل آقای ظریفه درخواست انصرافش کردن، متشکرم.
خواستم به اون 50 نماینده‌ای که به آقای محمد جواد ظریف اعتراض کردند و گفتند که اقتدار ما را زیر سوال برده اید، آقایان شما که از یک مراسم سوالگرد میترسید و حراس دارید، دیگر چگونه میدانید که اقتدار مملکت زیر سوال رفته است؟ آقایان به حرف صحیح زده است آقای ظریف، شما ناراحتید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112121. بر پایه تازه‌ترین آمارهای رسمی، تولید انواع خودرو در آبان ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 14% کاهش داشته است. شاهین بشیری از رادیو فردا از احمد علوی، کارشناس اقتصادی، میپرسد چه تفسیری از این آمار میتوان داشت؟ احمد علوی:
میزان تولید در صنعت خودرو از سوی بسیاری از اقتصاددانها در موارد خیلی زیاد به عنوان دماسنج و شاخص رکود اقتصادی کل صنعت تلقی میشه، چون خودرو کالای سرمایه است و عرضه و تقاضا برای اون بیان سرمایه گذاری هم هست. بنابراین افزایش تولید در اون نشانه رونق و کاهش تولید و فروش نشانه رکود محسوب میشه. این آمار نشانگر گسترش رکودی است که در سال گذشته به نقطه عطف تاریخی خودش رسید ولی در سال جاری هم ادامه داشته. بنابراین انتظار میره که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری هم منفی باشه.
همین آمار نشون میده که تنها در 8 سال جاری تولید امسال بیش از 29% کاهش یافته. این کاهش چه پیامدهایی برای صنایع وابسته به صنعت خودرو داره؟
صنعت خودرو داره پیوند بسیار عمیقی با ده ها صنعت دیگه است، صنایعی که اون رو تغذیه میکنن و یا از اون تغذیه میشن. با افزایش رکود در این بخش، صنایع دیگه هم به سرنوشت اون دوچار میشن و دوچار رکود میشن، بحران نقدینگی براشون پیدا میشه، امری که عوارض اون رو به شکل اخراج نیروی کار، ورشکستگی یا چکای برگشتی یا بدهی معوق بانک ها میشه دید. امروز
لایحه بودجه سال آینده دیروز تحویل مجلس شد. پیامدهای این بودجه بر تولید در صنعت خودرو چه خواهد بود؟
اگر بر اساس همین آمار ابتدایی لایحه بودجه بخوایم داوری داشته باشیم، میشه دید که دولت تلاش کرده که هزینه‌های عمرانی رو افزایش بده. این مطلب تأثیر مثبتی بر روی صنایع خواهد گذاشت، به ویژه صنعت خودرو، چون تقاضا برای محصولات اونها رو افزایش خواهد داد. از سوی دیگه گویا قرار است که حل مشکل صنعت هم که در دولت پیشین نسبت به اون بی‌اعتنایی شده بود در دستور کار دولت قرار بگیره، که این هم البته مثبته. اما نباید فراموش کرد که با توجه به کسر بودجه شدید دولت که چیزی نزدیک 25% معلوم نیست که دولت علارغم خواست خودش این توانایی رو داشته باشه که بدهی‌های خودش رو به بخش خصوصی پرداخت کنه و یا کمکی به صنایع و از جمله صنعت خودرو بکنه.
آقای علوی، اگه دولت نتونه به این بخش اولویت بده، این دارای چه پیامدهایی خواهد بود؟
مهمترین پیامد تعمیق رکود در این بخش کاهش اشتغال خواهد بود. اگر آمار بیکاری رو بر اساس اونچه مسئولین هم از رئیس قوه مجریه و یا وزیر کار مطرح کردن داوری بکنیم و بیکاران رو حدود 6 میلیون نفر جویای کار و 4 میلیون افرادی که جویای کار خواهند بود در سالهای آینده بدونیم، عدم رونق در بخش خودرو که بیش از 1 میلیون شغل رو ایجاد میکنه به گسترده شدن بیکاری خواهد انجامید و این پیامدهای بسیار قابل توجه سیاسی و اجتماعی خواهد داشت.
احمد علوی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. معاون قوه قضایی میگوید از این پس ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان از طریق وبکم امکان پذیر خواهد شد. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بارها از زندانیان، مخصوصا زندانیان سیاسی در ایران شنیدیم که حق مرخصی و ملاقات با خانواده که از حقوق همه زندانیان به حساب می آید از آنها دریغ شده. خانواده های زندانیان گاه راه های طولانی از شهرستان های دور از پایتخت را پشت سر گذاشتند و ناامید و بی ملاقات پشت درهای بسته زندان ها ماندند. حالا اما قوه قضاییه ایران از امکان تازه‌ای برای ملاقات زندانیان با خانواده هاشان خبر می دهد. حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون قوه قضاییه، به خبرگزاری گفته است در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان امکان ملاقات تصویری زندانیان با خانواده هاشان از طریق وبکم فراهم خواهد شد. اینطور که این مقام مسئول گفته است سازمان زندانهای جمهوری اسلامی ایران همین حالا هم در حال اجرای ملاقات اینترنتی در برخی زندان هاست. عیسی سرخیز، روزنامه نگار و از جمله بازداشت شدگان پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 است که مهر ماه گذشته از زندان آزاد شده. او نفس توسعه امکانات و فناوری در زندان‌های ایران را مفید و مثبت می‌داند.
اینکه از فناوری‌های جدید استفاده بشه مسلماً امکان پذیر هست و این کار رو به راحتی می‌تونن انجام بدن، اما باید ببینیم که رویکردی که مطرح میشه و از اون مهمتر آن چیزی که اجرا میشه چه پیامدی خواهد داشت. الان این صحبتی که کردن این هست که ما امکان ملاقات از طریق وبکم رو فراهم می‌کنیم و این کمک می‌کنه به خانواده‌هایی که امکان رفت و آمدشون به زندان و ملاقات واسهشون وجود نداره. نمونه همین مسئله رو من دیروز که با خانواده خانم بهاره هدایت ملاقات می‌کردم، اینها ازشون پرسیدم خب آخرین بار چه زمانی ملاقات انجام شد؟ پدرشون مریض هست، مادر دچار مشکلاتی هست و به ندرت میتونن برن ملاقات بکنن. خب برای چنین افرادی باید بگیم این گام مثبتی، یا مثلا همینطور که می‌بینیم کلی از این دانشجوهای ما در زندان‌های اهواز و در شرایط تبعید به سر می‌برن. خانواده بعد دو سه روز میرفتن برمیگشتن و درد سر فراوان و هزینه بسیاری رو تحمل میکردیم. شاید واسه اینا کمک میکنه که در اون مقطعایی که باید ملاقات انجام بشه و نمیتونن برن، خب یه خبری رو داشته باشن، تماسی رو داشته باشن. آره مشکل نیست اگر اراده برای رفاه زندانیان و کم کردن زجر خانواده های اونا باشه، خیلی مثبتن.
با این حال این روزنامه نگار تاکید میکند که بر فرض اجرایی و فراگیر شدن ملاقات های اینترنت محور در زندان های ایران، در صورتی میتوان آنها را مفید دانست که اجباری و به طور کلی جایگزین ملاقات های حضوری نشوند.
اگر این بنا بشه جایگزین بشه و بگن خب حالا ما میایم ملاقات ها رو محدود میکنیم، نیروی کم داریم، مشکلات بودجه ای داریم، از این جور مسائل بخوان این کار رو انجام بدن، در واقع از حق خانواده ها کم میکنن، به این معنا که خب ملاقات حضوری، حتی ملاقات کابینی و ملاقاتی که فرد میتونه در واقع یک تلفنی بزنه و همدیگر رو ببینن، یعنی فرقش همین میشه دیگه، یعنی شما میتونید به جای تلفن زدن تصویر همدیگر رو هم میبینید، در تماس خواهید بود. جایگزین شدن برای کسانی که میخواهند و امکانش رو دارن در واقع از حقوق اینها ضایع میشه.
ایده ملاقات‌های اینترنت محور برای زندانیان و استفاده از وبکم در تضاد با گزارش‌های قرار دارد که از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران میرسد. در بسیاری از زندان‌ها زندانیان حتی به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. در بعضی زندان‌ها دسترسی به آب گرم و دارو و مواد بهداشتی هم بسیار محدود گزارش می شود. از بعضی زندان ها هم گزارش می رسد که حتی فضای کافی و استاندارد برای زندانیان وجود ندارد. از سوی دیگر برخی زندانیان و عمدتا زندانیان سیاسی در استفاده از همین امکانات موجود هم با محدودیت روبرو هستند، چیزی که عیسی سحرخیز بر آن تاکید می کند.
الان هم که امکان مکالمه تلفنی وجود داره، به صورت غیر قانونی زندانیان سیاسی عقیدتی ما 2-3 سال هست که اجازه تلفن بهشون نمیدیم.
معاون قوه قضاییه از ملاقات اینترنتی هم فراتر می رود و می گوید ما به دنبال این هستیم که ایراد شهادت و اظهار نظر برای قاضی پرونده را هم با استفاده از اینترنت و با کمک وبکم ممکن کنیم. باید دید آیا وبکم ها فرایند ملاقات زندانیان با خانواده های خود را منطقی تر و ممکن تر می کنند یا محدودیت های تازه‌ای با خود همراه می آورند.
آخرین خبرها را همچنین می توانید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com، و دیدگاه خود را روی صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی در اینترنت می توانید بنویسید و در بحث ها شرکت کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا را هم یک بار دیگر تکرار میکنیم، 2042-021-1221-12 برای ابراز نظراتتان. 11:30 دقیقه ایران فشرده.